داروخانه ها مراجعه میکنن و از اونجا میخواین دارو بگیرن. در این قسمت هم اگر لطف کنین معلومات بدین.
بله، همونجور که فرمودین یکی از باورهای غلطی که در سطح اجتماع وجود داره این تغییر دارو ها از داروخانه هستن بدون نسخه پزشک، که این خودش تبعات بعدی به دنبال خواهد داشت. ما در ارتباط با داروها به دو دسته تقسیم بندی میشن. داروهایی هستن که تحت عنوان OTC شناخته میشن یا over the counter، که بیمارا میتونن بدون نسخه پزشک از داروخانه دریافت کنن، که این داروها بسیار اغلب محدودی هستن و کار راندازی هستن، مثلا فرض کن استامینوفن.
بله،
چیزای دیگه هستش که تو این لیست قرار میگیرن. حالا این چه مشکلی ممکنه ایجاد بکنه؟ اولین چیزی که هستش اینه که فرد مجاز نیست. اون فردی که اقدام به دادن دارو بدون نسخه پزشک میکنه به بیمار، این فرد مجاز نیست از نظر قانونی این کار انجام بده. صلاحیت لازم رو برای انجام این کار نداره. ببینه هر کاری صلاحیت میخواد. اون صلاحیت گواهینامه لازم. پس ما اولین اصلی که ایشون مجاز نیست این کار انجام بده.
بله.
این نکته اول. نکته بعدی آسیب هایی است که مریض ها خواهند خورد به خاطر این روند غلطی که در پیش میگیرن. من خودم بارها شاهد بودم مریض به دلایلی تحت درمان داروی ضد انقاد به اسم وارفارین قرار گرفته، که از تبعات این دارو خونریزی مغزی خودی و در جای مختلف بدن میتونه باشه، چنانچه که از کنترل خارج بشه. ما این دارو رو فقط با درخواست آزمایشی تحت عنوان PTINR مثلا به هم یا زیاد میکنه، حتی پزشک هم نمیتونه سر خود این دارو رو کم کنه یا زیاد کم کنه. ممکنه منجر به سکته مغزی در فرد بشه، زیاد مصرف کنم که باعث خونریزی مغزی بشه. بنابراین این دارو نیاز داره که دائم ارتباط بین بیمار و پزشک برقرار باشه تا متاسفانه این عارضه پیش نیادش. اما ما بارها شاهد بودیم که بیمار بعد از چند ماه مصرف وارفارین مراجعه کرده با یک اشکال فوق العاده جدی، مثلا ضربه خورده، خونریزی خیلی شدیدی براش اتفاق افتاده. بعد میبینیم داروش شما مراجعه نکردی، میگه من خودم دارو رو میگرفتم از داروخونه مصرف میکردم. این یک نمونه شد. و نکته بعدی این که خود بیمار اقدام بکنه به مراجعه به داروخونه و عزیزانمون در داروخونه یا همکاران داروساز یا غیر داروساز اقدام به نسخه پیشی کنن برای بیمار، یکیش اینه که اقتصاد پزشکی به هم میخوره.
بله.
و به نظر من هم همکارای داروساز و هم عزیزان بیمار سعی کنن در مسیر صحیح اقدام کنن. ما اگه بتونیم پایبند به اون آموختهایی که بهمون از نظر علمی کردن باشیم و اصول رو رعایت بکنیم، مطمئن باشیم نتیجه بهتری میگیم تا اینکه همینجوری و بر اساس منافع گذرا و کوتاه مدت خودمون اقدام به کاری بکنیم و منافع دراز مدت خودمون رو به خطر بندازیم.
بله.
بنابراین اصل اینه از طریق صحیح مراجعه کنیم به اون افرادی که مجاز هستن برای انجام تشخیص، درمان و پیگیری. این بهترین راهی که میتونیم خدمت شنوندگان عزیز توصیه کنیم.
بله، امیدواریم که مردم، همکاران ما در دواخانه ها به این نکات و توصیه ها توجه بکنن، چون واقعا عواقب بدی داره. دکتر صاحب، باورها و افکار اشتباهی دیگه هم اگه بخوایم راجع به او حرف بزنیم، باز کداما هستن؟ مورد جدیدی هست در پایان؟
یکی از باورهای دیگه که من اینجا باید اشاره بکنم بهش اینه که در ارتباط با درمان بیمار اشخاص دیگه تصمیم گیری میکنن، که متاسفانه بارها شاهد این مشکل هم بودیم در مراکز درمانی، که مثلا شوهر بیمار میاد در مثلا ادامه روند درمان یا تشخیص بیماری اظهار نظر میکنه و حتی ممکنه اقدام به توقف این کار انجام بشه که با آسیب‌های جدی در بیمار همراه خواهد بود. و من خواهش میکنم از عزیزان شنونده، افراد که بیمار هستن یا همراهیان بیمار، اجازه بدن به پزشکشون، مجدد تاکید میکنم، اعتماد کنن و اجازه بدن اون روند تشخیصی و درمانی بر اساس اصول علمی پیش بره. و اگر در این زمینه چالشی وجود داره، مشکلاتی وجود داره، محدودیت‌هایی وجود داره و نیاز به مشورتی هست، باز با خود پزشکشون، و اگر گاهی ممکن نیاز به اقدامات تهاجمی باشه، مثالش هم زدیم، مثلا کمردردی نیاز به عمل داشته باشه، اگر برای بیماران باز در این زمینه تصمیم گیری مشکل هستش، به پزشک دیگه میتونه مراجعه بکنه و نظر مشورتی ایشون رو هم بپرسه. یا حتی چند هستیم که در مراکز درمانی دیده میشه، اینه که میایم ما به بیماری رو از فردی که مبتلا به اون بیماری هستش پنهان میکنیم. متاسفانه همه باید خبر داشته باشن الا خود بیمار.
بله.
این مخصوصا در بیماری های جدی به اصطلاح در بیماران دیده میشه. مریض سکته کرده، از پزشک درخواست میکنن اطرافیان بیمار که در ارتباط با بیماری با فرد مبتلا صحبت نکنه، یا بیماری جدی ممکنه حتی سرطان داشته باشه، یا بیماری قلبی، نارسایی قلبی داشته باشه، نارسایی ریوی داشته باشه، مشکلات کلیوی جدی داشته باشه. متاسفانه این عدم آگاهی بیمار و عدم اطلاع بیمار از بیماریش و سیرش متاسفانه میتونه با تبعات جدی همراه باشه. بیمار قطع کنه درمانو نده یا جدی نگیره بیماریشو، سهل‌انگاری کنه. مثلا ما در سکته‌های مغزی یک سری فاکتورهای خطر داشتیم، اگر شنوندگان عزیز یادشون باشه، در صورت که بیمار اطلاع از بیماریش نداشته باشه ممکنه اون فاکتورهای خطر رو از زندگی خودش حذف نکنه و ما باز با مواجه بشیم با عود بیماری سکته مغزی.
بله،
من خودم توصیه‌ام اینه که اجازه بدن، ما هدفمون ترساندن بیمار نیستش، اجازه بدن به شکل مناسب پزشک با بیمار خودش ارتباط برقرار کنه و ضمن کاستن از نگرانی های بیمار مسیر درمان و مسیر تشخیصی رو برایشون باز کنه که نتیجه بهتر بگیره.
بله.
باور دیگه که ما به کرات مواجه میشیم در سیستم بهداشتی درمانی، این باور غلط هستش که افراد به علت کم و کاستی هایی که در درمان کلاسیک که در بیمارستان انجام میشه روی میارن و ازمان بیماریشون روی میارن به روش هایی که تحت عنوان طب مکمل شناخته شدن. در سالهای اخیر ما به دلایلی شاهد رشد روزافزون این اشکال مختلف درمانی هستیم که تحت عنوان طب مکمل شناخته میشن. این روش های درمانی معمولا روش هایی هستند که خارج از سیستم های درمانی و بیمارستانی انجام میشه و معمولا مبتنی بر تجربه و سنت هستن. برای این پس این روش درمانی که میتونه کاربرد خوبی هم داشته باشه در تسکین درد بیماران، نیاز داره که زیر نظر متخصص مربوطه پیگیری بشه و پزشکی که درمان بیمار رو زیر نظر داره و بیماران نمیتونن سرخود اقدام به این روش های درمانی انجام.
تشکر و سپاس از شما دکتر صاحب اکبر نژاد بابت توضیحات بسیار ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. از همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلید های اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید خستگی و بی‌حوصلگی علامت کمبود آهن است؟ اشخاصی که از کمبود آهن رنج می برند اصولا همیشه خسته، بی‌حوصله، بدون تمرکز و دارای سرگیجه، تاری دید و تپش قلب هستند و حتی در بعضی اشخاص ناخنها حالت قاشقی پیدا می کنند. دوستان، با خوردن جگر یا با خوردن گوشت قرمز می توان کمبود آهن در بدن را جبران کرد. از اینکه برنامه ما را شنیدید سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
رادیو دریر مشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شد.
ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم خدمت شما رسیدیم با برنامه کاوش. در بخش اول به دستاوردهای علمی و نظامی ایران میپردازیم و در بخش دوم برنامه که نامش است کاوشگر، تازه های علمی دنیا را خدمت شما معرفی میکنیم. برنامه امروز را با مطلبی در حوزه علمی آغاز می‌کنیم. طی مطالعه‌ای که در قالب رساله دکتری زهرا خوشکام در آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی پروتئین دانشکده زیستشناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با همکاری مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، اثرات مخرب آلودگی هوای شهرها در القای سازوکارهای متعدد سلولی و مولکولی دخیل در بیماری آلزایمر شناسایی شده است. یافته های این پژوهش به طور ویژه بر نقش عمده ریزذرات معلق 2.5 PM به عنوان خطرناکترین جزء آلاینده در هوای شهرهای آلوده، در القای هیپوکسی به عنوان یکی از عوامل خطر اصلی و مشترک در بروز بیماری های زوال عصبی دلالت می کند. بر اساس این گزارش، آلودگی بیش از حد در شهرهای آلوده جهان ساکنان شهرهای با هوای آلوده را در خطر جدی ابتلا به بیماری‌های مغزی ناشی از استنشاق طولانی مدت این ذرات و ویژه افزایش بیماری آلزایمر قرار می‌دهد. به گفته این محقق، بیش از 95% از موارد مبتلا به بیماری آلزایمر به عنوان شایع‌ترین بیماری زوال عصبی بدون داشتن سابقه ژنتیکی و به طور تغییر عمدتاً با تأثیر عوامل محیطی و آلاینده ها در سنین بالای 65 سالگی به این بیماری مبتلا می شوند. پژوهش های این تیم تحقیقاتی برای اولین بار در دنیا با انجام مطالعات مختلف با رویکردهای بیوشیمی بیوفیزیک روی پروتئین هموگلوبین نشان داد که این پروتئین در مواجهه طولانی مدت و کوتاه مدت با ذرات 2.5 PM دچار آسیب کاهش شده و ساختار آن دچار تغییر شکل می شود. در پی این رویدادها در نهایت تخریب پروتئین هموگلوبین نیز اتفاق می‌افتد که این یافته با نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک مختلف انجام شده در کشورهای پرو،
چین و تایلند که اثر مواجهه با ذرات 2.5 PM را در افزایش آنمی و کاهش غلظت هموگلوبین در خون جمعیت زیادی از افراد بررسی کردند مطابقت دارد. در یک دستاورد دیگر، دکتر ناصر سیمفروش، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جایزه اورولوژیست برتر انجمن جهانی را دریافت کرد. دکتر ناصر سیمفروش، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این جایزه را با حضور بیش از 5000 نفر از برترین اورولوژیست های دنیا در کنگره جهانی اورولوژی و در مونترال کانادا دریافت کرد. این جایزه یکی از مهمترین جوایز CIU است که دارای اعتبار بسیار بالای علمی و بین‌المللی است. این جایزه به افرادی تعلق می‌گیرد که در دوران شغلی خود اثرات مهم و قابل توجهی در رشته اورولوژی داشتند. دریافت این جایزه یک موفقیت و دستاورد مقطعی نیست، بلکه مربوط به دستاورد طول عمر حرفه‌ای یک اورولوژیست است. انتخاب دکتر سیمفروش به عنوان برنده این جایزه در انجمن جهانی اورولوژی یک افتخار بزرگ ملی برای ایرانیان و جهانی برای جامعه علمی و اورولوژیست و دستاوردی ارزنده و همچنین نقطه عطفی در اورولوژی و پزشکی ایران محسوب می شود، چرا که این جایزه برای اولین بار به کشوری غیر غربی اعطا شده است. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت دستگاه لرزش برای بیماران ترمور یا لرزش اساسی با کمک تحریک الکتریکی تطبیق پذیر شدند. با گفته مسعود رحمتی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری این طرح، بر اساس آخرین آمار حدود 80,000 نفر از جمعیت ایران با ترمور اساسی دچار هستند. از هر 25 نفر بالای 40 سال یک نفر به این بیماری مبتلا است. این لرزش دست باعث اختلال جدی در فعالیت‌های روزمره بیماران شده، به طوری که کیفیت زندگی آنها پایین آمده و در انجام بسیاری از کارها، حتی غذا خوردن و نوشیدن آب، باید از دیگران کمک بگیرند. به گفته این محقق، از طرفی داروهای تجویزی تاثیرگذاری حدود 57% داشته و خیلی از بیماران با آنها واکنش مثبت نشان نمی‌دهند. همچنین این داروها با عوارضی مثل خواب‌آلودگی و حالت تهوع همراه هستند. از دیگر روش‌های درمان این بیماری MR فوکوسد، اولتراساند و DBS است که بسیار روش‌های گران قیمتی هستند. در همین راستا دستگاهی برای کاهش لرزش برای این بیماران با کمک تحریک الکتریکی تطبیق پذیر طراحی کردیم. این دستگاه با گرفتن بازخورد شدت و بسامد لرزش باعث کاهش دامنه لرزش می شود. همچنین این دستگاه قادر است پارامترهای تحریک جریانی را در لحظه تغییر دهد و تحریک را اعمال کند. به گفته این دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استفاده از این دستگاه باید تحت نظر پزشک باشد. در حال حاضر فرایند ثبت اختراع و مقاله با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است. این محصول نمونه موفق طی 3 سال اخیر است و احتمالاً به زودی رونمایی می شود. همچنین در یک دستاورد دیگر، گروهی از محققان ایرانی با همکارانشان یک روش ارزان قیمت و ساده برای افزایش قابلیت تبدیل نور خورشید به گرما ابداع کردند. فناوری حرارتی خورشیدی مبتنی بر مواد تغییر فاز دهنده، روش ارزان و عملی برای غلبه بر خاصیت متناوب بودن انرژی خورشیدی است. به عبارت ساده تر، همیشه امکان دسترسی به این انرژی ممکن نیست و با کمک این فناوری میتوان نور خورشید را به شکل گرما ذخیره کرد. با این حال، قابلیت ضعیف تبدیل نور گرمایی و فرایندهای آماده سازی پیچیده مانع از کاربرد عملی PCM ها شده است. در همین راستا، گروهی از محققان با همکاری امیررضا اخیانی از دانشگاه مالزیا مهدی مهرعلی از دانشگاه مهندسی فنی تکنیکی دنمارک و محمد مهرعلی از دانشگاه توئنته در هلند یک روش جدید برای مونتاژ آسان، یک نواخت و محکم نانو پلاکت گرافن از طریق واکنش اکسید گرافن با فوم ملامینه سیلانیزه شده معرفی کردند. سیلان یک گاز بیرنگ، قابل اشتعال و با بوی تند و زننده است و سیلانیزه شدن به معنای پوشاندن سطح با گروه‌های عاملی مولکول‌های آلکوکسی سیلان است. در این پژوهش لایه آمینوسیلوکسان رسوب شده نه تنها چسبندگی و یکپارچگی نانو صفحات GNPGO طبیعی شده را ارتقا داد، بلکه در مقایسه با تحقیقات پیشین مسیر ترکیب شیمیایی را نیز ساده تر کرد. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را در همین جا به پایان میبریم. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. همچنان با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید. هنوز بخش کاوشگر باقی مانده.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، پزشکی، فناوری و نظامی جهان با شما صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید. بر اساس اعلام بزرگترین مؤسسه علم سنجی دنیا، ضریب نشریه تخصصی یاخته افزایش یافته است. مؤسسه معروف ICI در تازه‌ترین گزارش سالانه خود ضریب تأثیر نشریه تخصصی یاخته را 3.128 اعلام کرد. افزایش ضریب تأثیر نشریه یاخته در دوره‌ای رخ داد که شیوه انتشار آن از فصلنامه به ماهنامه تغییر یافته است. این نشریه بین‌المللی بر حوزه‌های موضوعی علوم سلولی، مولکولی و سایر حوزه‌های موضوعی مرتبط از جمله سلول‌های بنیادی، پزشکی بازساختی، ژنتیک، زیست‌شناسی مولکولی و سلولی و بیوشیمی متمرکز است. این نشریه به عنوان یک نشریه علمی پژوهشی با دسترسی آزاد توسط کمیته اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در سال 1999 میلادی تایید شد و روند انتشار آن تا کنون با تعداد 800 عنوان مقاله علمی داوری شده ادامه یافته است. تعداد استنادات مدارک علمی منتشر شده توسط نشریه یاخته برابر با 6740 و شاخص هرشان برابر با 31 است. بیشترین فراوانی در میان انواع مدارک نشریه انگلیسی زبان به ترتیب مقالات اورجینال با فراوانی 741 عنوان و مقالات مروری با فراوانی 37 عنوان است. دوستان و شنوندگان عزیز، و پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی مرا مقرب درگاهت کن و نزدیکترین راه تقرب را نشانم بده. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: خواندن قرآن از روی آن عذاب را از والدین سبک می سازد، اگرچه آن دو کافر باشند.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، جهان سپاس از اینکه شنونده این بخش از برنامه هستید. عزیزان، از امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام سوال شد: کدام یک از اعمال در نزد خداوند ارزشمندتر و با فضیلت‌تر است؟ حضرت سجاد علیه السلام فرمودند: پس از معرفت و شناخت خدا و رسولش، کار با فضیلت‌تر از دل نبستن به دنیا نیست و حب دنیا شعبه های فراوانی دارد. اولین گناهی که خداوند با آن نافرمانی شد، تکبر بود و آن معصیت ابلیس بود که از اطاعت خداوند رویگردان شد و تکبر کرد و از کافران شد. دومین گناه حرص و طمع است که گناه آدم و حوا بود. هنگامی که خداوند متعال با آنان فرمود از هر چیزی که در بهشت است بهره‌مند شوید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید بود. و سومین گناه معصیت فرزند آدم یعنی قابیل حسد بود که بر اثر حسادت برادر خود را به قتل رساند. تکبر و حرص و حسد از حب دنیاست. به این خاطر انبیا و علما بالاتفاق گفتند حب دنیا سرآمد و سرآغاز هر گناهی است.
سبحان الله والحمد لله ولا
عزیزان، جهان سپاس از همراهی شما با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد کامل یوسف البهتیمی آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این قاری مصری آشنا شویم. استاد بهتیمی توانست با کمک شیخ محمد سیفی در قاهره در جلسات مختلف و تلاوت بپردازد که از این طریق مردم قاهره با وی و تلاوتش آشنا شدند. همچنین در این مدت استاد گروه تواشیح نیز تشکیل داد و در جلسات و مناسبت‌های مختلف به خواندن قرآن و تواشیح می‌پرداخت. جالب است بدانید بهتیمی و محمد صدیق منشاوی هر دو از شاگردان محمد عبدالحلیم سلامه بودند و هر دو همزمان در سال 1953 به رادیو مصر وارد شدند و ارتباط صمیمانه‌ای با یکدیگر داشتند. استاد سلامه نیز از مشوقان کامل یوسف برای قرائت در رادیو بود و اکنون گنجینه گرانبهایی از تلاوت‌های استاد بهتیمی موجود است که برخی مربوط به رادیوهای عربی خارجی و بسیاری نیز مربوط به تلاوت ایشان در رادیو قاهره است. استاد بهتیمی نه تنها یک قاری موفق قرآن بود، بلکه از منشدانی بود که سرودهای دینی را به زیبایی اجرا می کرد. وی مجموعه بسیار ارزشمندی از الحان بزرگان انشادی را از حفظ داشت و به صورت فردی و گروهی به انشاد دینی و تواشیح می پرداخت. یکی از کارهای ماندگار ایشان در انشاد دینی محمد تحیی القلوب است که بسیار زیبا و اثرگذار خوانده شده است.
بذکر محمد تحیی القلوب، تحیی القلوب و تو تفر الخفا.
استاد کامل یوسف در سال 1944 به فلسطین سفر کرد و در ماه رمضان در آنجا به تلاوت قرآن پرداخت. او در سال 1945 سفری به سودان داشت و در سال 1947 نیز صدای ایشان از رادیوهای لندن و سوریه و دهلی نو پخش شده است. اما واقعه دردناکی در اواخر عمر ایشان اتفاق افتاد و آن این که در سال 1967 وی را به شهر بندری پورت سعید دعوت کردند که در یک مراسم ترحیم تلاوت کنند. پسر استاد که در این سفر همراه ایشان بود تعریف می کند که در اواسط تلاوت حالتی به استاد بهتیمی دست داد که قادر به خواندن نبود و ظاهرا احساس می کرد که شیئی راه حلقش را مسدود کرده است. پس از آن ایشان را به سرعت از مسجد خارج می کنند و اقدامات درمانی نیز انجام می دهند که حدود یک هفته بعد نیمی از بدن وی فلج می شود. گویا قبل از تلاوت یک فنجان قهوه به ایشان تعارف می کنند که حاوی سم بوده و ایشان را مسموم کردند. پس از آن واقع با توجه به درمان فراوان استاد کامل یوسف بهبودی نسبی پیدا کرد، اما صدای وی دچار ضعفی شد که تنین سابق را نداشت. در نهایت ایشان دو سال بعد در سال 1969 به دلیل خونریزی مغزی از دنیا رفت، اما تلاوت‌های جذابش ماندگار شد. روح این استاد بزرگ تلاوت شاد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، خداوند عزیز است و قرآن، کتاب و پیام خداوند نیز همچون صاحب خیش عزیز است، چنان که در آیه 41 فصلت می فرماید:
ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز.
کسانی که به این ذکر قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند و این کتابی است قطعا شکست ناپذیر.
عزیز به معنی نفوذ ناپذیر است و امام حسین علیه السلام هم انسانی خستگی ناپذیر و مبارز بود. همه این فریاد او را شنیدند که با خدا سوگند نه به شما دست ذلت می‌دهم و نه همچون بردگان فرار خواهم کرد. آن حضرت در روز عاشورا هم در جواب درخواست ابن زیاد برای تسلیم شدن فرمود: هیهات من نزله، ذلت و خاری از ما دور است.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
فوق الحسین هیهات،
هیهات من نزله.
الله اكبر، الله اكبر،
فوق الحسين
هيهات،
هيهات من نزله.
المقولة في تجارة هيهات تجسد إصرارة دين الله ورسوله إثارة
الإسلام هو ضحى لو سيف العدى ذبحة ما يخشى لا هيهات لما يسيل بجروحة لكن عالية روحة يضعف يوم
تضحيته وفداء لإسلامه تشهد كربلاء إقدامه ما تهم جروحا ولا ما يفدي لله عمره وياه
روح الزينة بس رضا الله في عينه ينسى الدين لا إياد وادي كربلاء قصده هاجر من وطن جده يخشى الموت لا يهاجر داش ابن حيدر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر
صد الحسين
هيهات من نت الله
صد الحسين
هيهات من نت الله.
شنونده برنامه در وادی نور هستی. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لنا رب
سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که زنبور حیوانی بود که از طرف خدا به او وحی شد. در قرآن مواردی هست که در مورد غیر انبیا و حتی غیر انسان تعبیر وحی به کار رفته است. در اصطلاح علم کلام وحی تفهیم مطالبی از جانب خداوند و بنده برگزیده ای که مأمور هدایت مردم می باشد از راه غیر عادی است، نه از راه حس، عقل، حدس و امثال آن، تا اینکه آن انسان بعد از یادگیری آن مطلب آن را به مردم برساند. قرآن همچنین از برخی حیوانات گیرنده وحی یاد کرده است.
و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون.
در فرهنگ قرآن چون همه موجودات از علم و شعور برخوردارند و همه می توانند از سخن وحی و الهام بهره ای داشته باشند، سراسر جهان آفرینش در مدرسه هستی زیر تدبیر الهی قرار دارد و او معلم آنهاست و این امکان وجود دارد که خداوند گاهی از راه وحی یا الهام حقیقتی را به انسان، فرشتگان، حیوانات، حتی جمادات القا و تفهیم کند. اما وحی که به انبیا اختصاص دارد ادراک خاصی است که از سایر ادراکات ممتاز است. زیرا چنین وحی حاصل حس و عقل و غریزه نیست، بلکه شعور و ادراکی است که حقیقت آن قابل شناخت نیست و خداوند آن را در انبیا قرار داده است. شخص نبی در ادراک وحی دچار اشتباه و شک نمی شود و در اینکه وحی از جانب خداوند است نیازی به دقت نظر و دلیل و برهان ندارد. پس خداوند در بین حیوانات و زنبور عسل وحی کرد. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 49 تا پایان سوره قمر با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 49 تا پایان سوره قمر بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم با خانش پیامکی از جناب مسلم خلیلی از فریمان. نوشتند که سلام، خسته نباشید میگم به شما عزیزان فعال در برنامه قرآنی در وادی نور. بخش داستان آیات برنامه را خیلی دوست دارم. تشکر که زحمت میکشین.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی خدمتگزار شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 77 و 78 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال فخرج منها فإنك رجيم.
فرمود از آسمان ها خارج شو که تو رانده درگاه منی.
و این عليك لعنتي الى يوم الدين.
و مسلما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود.
با آنکه ابلیس از جن بود و بر اثر سالها طاعت و عبادت در صف فرشتگان قرار گرفته بود، اما نافرمانی و سرکشی او در سجده بر آدم نشان داد که در برابر فرمان الهی تسلیم و مطیع نیست و آنچه را خودش می خواهد انجام می دهد. داستان سرگذشت او مثل کسی است که تلاش کرده از کوهی سخت و صعب العبور بالا رود و به قله برسد، اما در اثر لحظه ای غفلت پایش لغزیده و از پرتگاه سقوط می کند. ابلیس نیز به خاطر همین نافرمانی و لغزش از آن جایگاه سقوط کرد و از درگاه الهی رانده شد. بر اساس این آیات افزون بر رانده شدن از درگاه الهی، لعنت الهی نیز تا روز قیامت او را در بر می گیرد. در اینجا شاید به ذهن کسی این سوال خطور کند که چون این کیفر بزرگی برای یک نافرمانی، آن هم سجده نکردن بر آدم نه بر خدا، چه توجیهی دارد؟ در پاسخ باید گفت نافرمانی کاری خلاف و ناپسند است، ولی مهمتر از آن توجیه کردن نافرمانی است. حضرت آدم نیز در باغ بهشت مانندی که خداوند برای او مهیا کرده بود نافرمانی کرد و از میوه ممنوعه خورد. اما تفاوت آدم و ابلیس در این بود که آدم کار نادرست خود را توجیه نکرد، بلکه به صورت جدی در صدد عذرخواهی و توبه و انابه برآمد. لذا خداوند توبه او را پذیرفت و او را مشمول رحمت خاصه خیش قرار داد. اما شیطان به جای توبه و طلب بخشش دست به توجیه زد و مشمول لعنت الهی شد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه کبر و غرور و فخر فروشی حاصلی جز محرومیت از رحمت خدا و نعمتهای او ندارد و موجب سقوط انسان است. نکته دوم اینکه لازم است عناصر نامطلوب جامعه و کسانی که از قوانین الهی سرکشی می کنند از اجتماع طرد شوند. مسئولیت ها باید در اختیار افراد درست کار و با ایمان باشد. و نکته پایانی این که افراد شیطان